سبد داخلی و واکسیناسیون سبد خارجی، تمامی واکسن ها به دلیل اینکه در کرونا مجوز اضطراری گرفتن، یعنی همه از تمام گونه های در واقع برند های مختلف، بنابراین ارجحیت نسبی بالایی نسبت به هم ندارن. نمیتونید مثلا بگید با اختلاف این واکسن بهتره یا اون واکسن بدتره. بنابراین تطبیق هر گونه واکسن به دلیل اینکه از نظر کارایی و عوارض، که دو تا موضوع مهمه، هم کارایی هم عوارض، همه در یک محدوده اطمینان خاطر قابل قبولی داره، وجود داره درشون، کمک کننده است که ما ابتلا مجدد رو نه ولی بیماری کشنده رو جلوشو بگیریم. این نکته بسیار مهمه. و خب در مورد برند های واکسیناسیون هم دو که استحضار داری، خب برند مختلفی هست از برند داخلی و خارجی، تقریبا ارجحیت خاصی رو هیچ مطالعه‌ای نشون نداده به طور قاطع که کدوم برند واکسن کاملا میتونه محافظت بکنه یا کدوم برند واکسن عارضه بیشتری داره. ولی خب طبیعتا بعضی از ملاحظات کوچیکی برای بعضی از واکسن ها وجود داره. واکسن هایی که قاعدتا در حال حاضر استفاده میشن، واکسن هایی هستن که به عنوان دوز بوستر هم میتونن استفاده بشن و تزریق بشن.
الان واکسن هایی که در داخل کشور تولید شده و داره عرضه میشه، حالا ما یه سیر استقبالی ازشون داشتیم، به ویژه در ابتدایی که عرضه شده بودن، یه نکته‌ای هم از طرف متخصصان مطرح می‌شد که اولویت با واکسن در دسترس هست، یعنی همونجوری که حضرت عالی هم در فحوای فرمایشاتتون بود، این که ما خیلی نگاه نکنیم که کدوم هست. ما الان مهمترین قسمتمون ایمنی هست، این ایمنی هم به هر حال ناشی میشه از تزریق واکسن. پس میریم سراغ در دسترس ترین. الان که خدا رو شکر اول و دوم آمار قابل توجهی در کشور داره و دوز یادآور بوستر رو اومدیم داریم روش کار میکنیم، راجع به این هم آیا میشه گفت که ما سراغ واکسن خاصی یا برند خاصی بریم؟ اینو چرا عرض میکنم؟ چون که در اوایل تزریق دوز سوم این صحبت بود که کسانی که از یک نوعی از واکسن دارن استفاده میکنن، حالا اصطلاحات پزشکی هست که من ازش علم ندارم، نسبت بهش آگاه نیستم، اینکه از ویروس کشته شده هستش یا اینکه ویروس ضعیف شده هستش، از اینها استفاده کردن، وقت دوز یادآور رو بیان از نوع متفاوت استفاده کردن یا بالعکس، این رو چه تفسیری شما روش میگذارید با تخصصی که دارید؟
بله، واکسن ها معمولا یا به قول شما ساده ترین تکنولوژیش واکسن ویروس کشته شده است، تا میره واکسن های هوشمند یا واکسن هایی که در واقع نوع ترکیب هستن، نوع در واقع در اون سر طیف واکسن های نوع ترکیب هستن. در این در وسط طیف یه سری واکسن ها هستن که اصطلاحا وکتور بیسن، یعنی قسمتی از ساختمان ویروس رو گرفته شده و در تهیه واکسن استفاده شده. همجور که اطلاع دارید واکسن های مثل مادرنا و آسترازنیکا تقریبا تکنولوژیشون یه مقدار به سمت واکسن های نوع ترکیب و واکسن های خاص. در این ور طیف واکسن هایی داریم که از جنس ویروس پشت شده یا ضعیف شده است، مثل سینوفارم، بریکت، در واقع واکسن بریکو بریکت، واکسن های مثل اسپوتنیک که اینا اصطلاح واکسن های وکتور بیس هستند. و خب طبیعتا طیف این واکسن ها هر چی ساده تر باشه تکنولوژی ساخت با پاتولوژی، با قول معروف فیزیولوژی بدن سازگارتر، معمولا این چیزیه که کلی ما صحبت میکنیم. اما اینکه خب بعضی از واکسن ها در بعضی از گروه های سنی ریسک نسبی بیشتری دارن، که البته ریسک نسبی خیلی معنی دار نیست. مثلا استفاده از آسترازنیکا در افرادی که زمینه انعقادی مشکل دارن ممکنه ایجاد لخته بکنه، خب عوارضی بده. اینا یه سری چیزایی که درصدش بسیار پایینه، اما به صراحت میشه گفت که واکسن ها معمولا میتونن جای هم استفاده بشن، خیلی توفیری نسبت به استفاده نداره. دو سه تا موضوع وجود داره، یکی به خصوص در واکسن زیر 18 سال. بعضی از واکسن ها مثل آسترازنیکا برای زیر 18 سال توصیه نشده، همچون که اطلاع دارید 9 تا 12 سال رو هم الان ما واکسینه میکنیم با رضایت والدین، میتونن بیان واکسینه بشن. برابر این از فاصله 9 تا 18 سال استفاده از واکسن هایی که توصیه میشه یا سینوفارم هست یا فاست و کوواک هست. این دوتا بیشتر لاین اختصاصی زیر 18 سال هست. بقیه واکسن ها ارجحیت تو گروه های سنی مختلف ندارد. ما واکسن اسپایکوژن رو داریم، واکسن نورا هست که جدیدن به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شده، واکسن برکت بوده که خب قاعدتا واکسن پذیرفته شده یه کم عارضه‌ایه و اثر قابل قبولی داره، واکسن آسترازنیکا هست، واکسن اسپوتنیک هست که نوع اسپوتنیک وی که باز اونم جز واکسن های قاب مورد تایید هست. همه واکسن ها واکسن هایی هستن که قابل قبولن و هر کدوم استفاده بشه نکته خاصی نداره.
و فاصله خاصی هم میتونیم در نظر بگیریم؟ من اینطور دارم برداشت میکنم از صحبت و فهوای سیاستگزاران مسئولین و عاملین اجرایی که الان دوز 4 روم شاید زدنش مشکلی نداشته باشه، اما به لحاظ اجرایی هنوز ما این بستر رو فراهم نکردیم. آیا ممکن است توصیه هم نمیشه؟ همین رو میخواستم
پرسیدم. سال جدید تو سال 1400 تا رسیدن به سال جدید اصلا وارد واکسیناسیون دوز 4 روم بشه اصلا منطقی هم به نظر نمیاد. هیچ جای دنیا هم خیلی نپذیرفتن این قضیه رو. بعضی از کشورها به ندرت کسانی که واکسن را در واکسیناسیونشون رو از سال گذشته این موقع ها شروع کردن، بعضی هاشون وارد این فاز شدن. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که در نظر بگیرید هر کس که یک بار هم مبتلا می شود، یعنی ابتلا در هر بار هم به نوعی مثل این که فرد یه واکسن زده، یعنی به نوعی میشه این رو هم بهش تفسیر کرد و بالاخره بدن در مقابل مواجهه ویروس قرار گرفته، حساس شده، اون سیستم ایمنی یک دور در واقع حساسیت درش ایجاد شده. بنابراین اونایی هم که اومیکرون مثلا در شرایط فعلی میگیرن مبتلا میشن به ویروس توی اومیکرون، طبیعتا شرایط، یعنی بالاخره از این نظر که قاعدتا انگار یک بار دچار عارضه شدن، درست دچار ابتلا شدن، سیستم ایمنیشون نسبت به ویروس حساس شده و این هم باز خودش کمک میکنه برابری با فاصله زمانی بعد از ابتلا باز واکسن رو دوز سوم رو بزنن.
یه سوالی میخوام بپرسم، خیلی مطمئن نیستم که راجبش مطالعه کافی صورت گرفته یا نه. ما الان در خیلی از کشورهای دنیا به ویژه کشور خودم که میخوام راجبش صحبت بکنم، اگر در این وضعیت اومیکرون هستیم که فعلا هنوزم که هنوزه با تمام هشدارهای قرمز و با تمام سختی ها هنوز هم که هنوزه ما آمار پایینی داریم خدا رو شکر بنا به دلایل مختلف از تلفات و حتی بستری ها نسبت به دلتا، آیا این به خاطر واکسیناسیون هست یا اینکه نه اصلا خوی و به هر حال ژنوم این ویروس این شکلی هست؟ این سویه جدید
قطعا که سویه جدید مرگ و میرش بسیار پایینه. ببینید هم
یعنی این به آمادگی ما ارتباطی نداره، خود ویروس این شکلیه.
ببینید چرا؟ ببینید ما چون واکسیناسیونمون، اوج واکسیناسیونمون در واقع در اواخر تابستان و اوائل پاییز انجام شد و طبیعتا نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا که قاعدتا تونستن واکسن رو در فروردین ماه اردیبهشت ماه تزریق کنن به صورت وسیع و خب ما دچار شرایط تحریمی بودیم متاسفانه. خب این اتفاق خیلی راحت نیفتاد، اما با همت خوبی که صورت گرفت به خصوص در دوره وزارت جدید، خب این خیلی سرعت گرفت. ما خوشبختانه تونستیم از اواخر شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه این وسعت واکسیناسیون رو در کشور و توسعه‌اش رو بسیار بالا ببریم. قطعا تا 6 ماه آینده ایمنی قابل قبولی از نظر بیماری خطرناک به مردم ما در واقع واکسن ایجاد کرد در مردم و این خودش باعث شد که به نسبت کشورهای دیگه که بعد از این 6 ماه بود و وارد فاز اومیکرون شدن طبیعتا ایمنی بهتری داده بشه. این خیلی مهم بود، این بسیار مهم بود. اما خود یه نکته دیگه هم که وجود داره، توی اومیکرون مرگ و میر بالایی نداره. طبیعتا ما از هر 20-25 بیماری که مراجعه میکنن به بیمارستان ها به شکل سرپایی یک مورد بستری میشه و از هر 100 بیمار بستری 4 بیمار فوت میکنن. اینا مهمه، این آمار که قبلا 12 بیمار از هر بیمار بستری فوت میکردن و تعداد بستری هامون هم از هر 10 بیمار یه بیمار بستری میشد در دوره های قبل. بنابراین این آمار اگه یه نظر مقایسه بفرمایید متوجه خواهید شد که طبیعتا سوی اومیکرون نگرانیش کمتره اما شدت ابتلا بالاتره. متوجه شدی وقتی که فرد دچار ابتلا میشه تمام خانواده مبتلا میشن، وقتی یک کاری سر کار در یک فضا مبتلا میشه همه مبتلا میشن به علت شدت سرایت بالا.
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر توکلی، ممنونم از همراهیتون، آرزوی سلامتی برای شما داریم و خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به شما و همکارانتون.
خواهش میکنم، خدا
متشکرم، صبح شما بخیر باشه و متشکرم از شما شنونده گرامی به خاطر همراهیتون. این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت کنید.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در این لحظه میخواییم درباره درگاه ملی مجوزهای کسب و کار زیر نظر وزارت اقتصاد صحبت کنیم که آیا میتونیم برسیم به یک درگاه واحد صدور مجوز کسب و کار. هم صحبت میشیم با جناب دکتر بهروز محبی نجم آبادی و صبح بخیر میگیم، سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای نجم آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر هاشمی عزیز و همه شنوندگان عزیزتون و تبریک عرض میکنم سال روز انقلاب شکوهمند ملت بزرگ ایران رو که در سایه کلمه توحید و توحید کلمه اتفاق افتاد.
متشکرم، صبح بخیر بگیم برزت عالی. جناب آقای دکتر نجم آبادی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای نجم آبادی، ما وقتی که راجع به مجوزها، صدور مجوز کسب و کار صحبت بکنیم، تو این دوره‌ای که به هر حال تنوعی از طیف متنوعی از کسب و کارها وجود دارن، از اینترنتی و مجازی تا حضوری و واقعی، اینها نشون میده که ما حالا شاید به زعم خیلی ها هر کدوم احتیاج به مجوز از اتحادیه، صنف یا یک مرجع خاص خودشون رو دارن، اما خب این باعث میشه که یا نظام دیوان سالاری ما رو به تزاید بره و شاید اون فربهی که الان دوچارش هستیم به خاطر همین هستش و عده‌ای هم نظر دارن که ما باید بریم به سمت یک درگاه صدور مجوز از یک مرجع صادر بشه. حالا این که مال کدوم، فعالیتشون به چه شکل هست، بحث دیگه‌ای هست، اما ما اگر برسیم به یک مرجع واحد میتونیم که به چالاکی تصمیم گیری و فرضی عمل برسیم. آیا این شدنی هست؟ ما میتونیم به یک مجوز واحد، درگاه صدور مجوز واحد برسیم؟
ببینید، امروز استفاده از مزیت های دولت الکترونیک، دیجیتال و هوشمند امری اجتناب ناپذیره و از الزامات در مسیر اخذ مجوز هاست که با این کار هم هزینه ها کاهش پیدا بکنه، هم دقت رو بیشتر بکنیم، از طرف دیگر در زمان هم صرفه‌جویی بشه. خب در این فرایند بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار از طریق پنجره واحد و بر اساس صف گردش مجاز، ادارات و دستگاه‌های دولتی با اتصالی که دارن در یک زمان مشخصی موضوع رو بررسی میکنن و نتایج رو در همون پنجره واحد اعلام میکنن. به هر حال مهمترین اقدامی که درگاه ملی مجوزها برای ایجاد بستر صدور الکترونیکی تمامی مجوزهای کسب و کار باید انجام بده، قطعا هم تسهیل است، هم تسریع و هم راهنمایی درخواست‌های مشخصی که ارسال میشه.
فکر می‌کنم شدنیه. میدونی چرا عرض میکنم؟ ببینید الان یه مسئله خیلی ساده‌ای من عرض کنم. ما الان خیلی از بیمارستان‌های ما با نوآوری و روزآمدیشون یک سری دستگاه‌ها تجهیزات نصب کردن. حالا اینکه بستر ما فراهم هست یا نیست، اینکه اتصال‌ها بین درگاه‌های مختلف وجود داره یا نداره، فعلا می‌گذاریمش کنار، باهاش صحبت نمی‌کنیم. اینکه مثلا یه روز ثبت احوال وصل نیست، یک روز نمی‌دونم تامین اجتماعی و اینا رو کارشون نداریم. حالا می‌خوام نصب کنم.
حالا بعد فرض بر این است که این زیرساخت‌ها همه آماده باشه واقعا، و اون دستگاه‌های متولی و دستگاه‌های مشخص شده که در اون درگاه تعریف شدن دائما رصد بکنن و پیگیری بکنن و در اون زمان مشخص به وظیفه‌شون عمل بکنن. اتفاقا تو همین قانونی که ما در مجلس مصوب کردیم گفتیم اگر اینا در زمان مشخص به وظیفه‌شون عمل نکنن، اون پنجره سبز میشه، به مفهوم اینه که اونا تایید کردن اون مسیر.
خب این نکته خیلی مهمی هست که فرمودید که هنوز بهش نرسیدیم احتمالاً. اما نکته که میخوام عرض کنم مقاومت هایی هست که میخواد صورت بگیره. حتما خاطر حضرت عالی هست که ما یکی از موانعی که بر سر راه اصل 44 بیان کردن مقاومت بدنه مدیران دولتی بود که با این موضوع مخالفت میکردن. چرا؟ چون یا میزشون از دست میدادن یا درآمدشون از دست میدادن. الان من عرض کردم رو وارد یک بیمارستان میشیم، میبینیم که درگاه ها این پورت های مالی و صدور قبض و صدور نوبت رو گذاشتن. با این حال شما از این دستگاه ها که این رو میگیرید دوباره باید برید پیش یه متصدی تا روش یه مهری بزنه یا یک پارافی بکنه یا یک امضایی بکنه. چرا؟ چون اگر بنا باشه اون دستگاه وارد عمل بشه، این متصدی هایی که اینجا نشستن باید یا بیکار بشن یا برگردن سر یه کار دیگه یا یک فکر دیگه به حالشون بشه. الان اگر این صدور مجوز باشه، ما خیلی از سیستم های نظام دیوان سالاریمون باید تعطیل بشن یا جمع بشن. یا فکری به حالشون شده بعد آیا مقاومتی نخواهد شد؟ طبعا کسی که میخواد میزش رو از دست بده نمیخواد باش موافقت کنه، قبول نداره این موضوع رو.
حالا ما تو شرایطی تو کشور هستیم، شما اطلاع دارید بیش از 4 سال ما خیلی استخدام رسمی نداشتیم تو کشور، یعنی فضای استخداممون تقریبا بسته است. اتفاقا این یه فرصت ویژه است که اگر کسانی بازنشست میشن ما این در واقع سبک بکنیم این فضای گسترده‌ای رو که وجود داره و نیروی انسانیمون بره به سمت اشتغال مولد. ما امروز باید اشتغال‌های دیگری رو به جای اون مدل دیوان سالارانه‌ای که شما اشاره کردید و مدل‌های اداری که بسیاری چشم به اون دوختن که شرایطی مهیا بشه براشون پشت میز بنشینن یا به قول شما با یه مهری که میزنن یا امضایی که میکنن تصمیمی بگیرن و مسیر اتفاق بیفته. به نظرم میاد این فرصتی است که بالاخره اشتغال مولد در این کشور جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه. ما از یک طرف به هر حال باید شرایطی فراهم بکنیم که نیروهای صاحب مهارت ما به صورت جدی به کار گرفته بشن و نگاهمون به این مناطق نباشه. نهایتا عرض میکنم تمام دنیا داره به این سمت میره دیگه. وقتی این شرایط مهیاست و کاری که با دولت الکترونیک و دیجیتال و هوشمند قابل انجام هست، هرچه ما نیروی انسانی رو بتونیم از این مسیر حذف بکنیم هم دقتمون بیشتر خواهد شد هم مفاسد کمتر خواهند شد. اما این که نیروی انسانی در جای دیگه، بله ما زمینه اشتغالهای مولد جدی رو باید فراهم بکنیم در کشور که نیروی انسانی ما مشکل اشتغال نداشته باشه.
خب الان بخش خصوصی که میتونه کمک حال ما باشه برای این موضوع، الان خیلی دور نمیریم تو همین کشور همسایه‌مون ترکیه، بار عظیم اشتغال رو بخش خصوصی داره به دوش میکشه.
اصلا یعنی این رویکرد باید اتفاق بیفته عزیز من. ببین من این بارها این جمله رو بخش خصوصی، حالا من اصطلاح نیکوکار رو به کار میبرم، بخش خصوصی درستکار، بخش خصوصی که قانونمند اهل مالیات بر اساس قواعد داره حرکت میکنه و شفاف داره حرکت میکنه، این بخش رو در کشور باید تقویت بکنه.
خب آخه تقویت کردن، ببخشید، فرمایش حضرت عالی کاملا درست هست، اما یک دست صدا نداره. فرمایش حضرت عالی تنها هستش. میدونید چرا عرض میکنم؟ چون بخش خصوصی صادق ما وقتی میاد کار میکنه مواجه میشه با یک نظام مالیاتی که چشمشو میبنده، میگه هر کاری میگه اینقدر باید قسم نمیدونم آبا و اجداد بخوره و قسم نمیدونم مقدسات بخوره که من انقدر کار نکردم، اون قبول نمیکنه، میگه همینه که من میگم. خب دفعه بعد رو اصلا تشویق میشه به سمت پنهان کاری.
آقای دکتر ببینید، ما هزینه درستکاری رو در کشور بالا بردیم. من میبینم کسانی که راستگویی میکنن درستکاری میکنن داریم از اونها در واقع بیشتر شرایط رو برای اونها سخت میکنیم. این خودش نقص مدل حکمرانی که در این کشور وجود داره. قطعا از کسانی که صادقانه در میدان هستن و با درستکاری دارن حرکت میکنن و شفاف دارن حرکت میکنن، هم ما در مجلس با قوانینی که داریم هم در حوزه اجرا باید قطعا کمک جدی به این عزیزان بشه و اجتناب ناپذیر رفتن به سمت بخش خصوصی. این 18 پروژه بزرگی که در چند روز گذشته 500 هزار میلیارد کار سرمایه گذاری عظیمی که دولت کلیدش رو زد، مگر همه اینها در سایه بخش خصوصی نیست؟ این بخش خصوصی است که در آینده با نظارت دولت باید در واقع مسیر رو ادامه بده و رشد و توسعه در سایه این بخش اتفاق خواهد افتاد.
این نظر حضرت عالی و کمیسیون هست، چه کار میخوایید بکنیم با بدنه عریض و طویل دولتی که شاید خیلی با شما همراه نباشه و چشم داره؟ البته این روالی بود که تا خیلی پشت سرشون صحبت کردن درست نیست، تا دولت قبل بود.
نه که این نمی کنه. ببین دولت ها ما کلا یه مشکل
من نگرانیم کجاست؟ نگرانیم اینجاست که برگردیم به اون دوره‌ای که الان خدا رو شکر الان میدونیم که همکاری وجود داره با مجلس، اما دوره‌ای که ما وقتی با حضرت عالی و همکارانتون صحبت می‌کردیم می‌فرمودید خب چیکار کنیم؟ گوش نمیدن، حریف مثلا فلان سازمان فلان ارگان فلان وزارتخونه نمیشیم.
اقدام کنیم آقای دکتر. به هر حال ببینید، من مجلس رو پایه و مهم میدونم. مجلس هم در حوزه تقنین، هم تنقیح قوانین، هم حوزه نظارتی خودش اگر دقیق عمل بکنه، من اتفاقا احساس میکنم اگر در گذشته تحقیق و تفحص ها به سرانجام نرسیده، نقص از خود مجلسه. من احساس میکنم مجلس میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه و نمایندگان میتونن تصمیمات جدی اتخاذ بکنن. همچنان که اصلاح ساختار بودجه رو شما اطلاع دارید، این مجلس شروع کرده و اتفاقات خوبی داره میفته. خب مقاومت هایی قطعا وجود داره، اما به هر حال پیگیری این و اصرار و مداومت بر این که این اجرا با دقت و نظارت مجلس پیش بره، قطعا مشکلات رو کم خواهد کرد و ما امیدوار هستیم که به مرور شاهد اصلاح باشیم.
و سوال آخر این که آیا جایی کمیسیونی فراکسیونی در مجلس هست که راجب این رؤوسی که حضرت عالی روش اشاره کردید و دست گذاشتید رو بشه ازشون خواست و گزارش گرفت و مثلا ما وعده‌ای بگذاریم آقا مثلا یک ماه آینده، دو ماه آینده، شش ماه آینده باز رجوع میکنیم به این موضوع ببینیم چقدر پیشرفت کردیم؟ آیا جایی هست، منبعی هست، مرجعی هست؟
برای ببینید کمیسیون های اقتصادی مجلس باید به صورت جدی اینها رو پیگیری بکنن. این کمیسیون اصل 44 و جهش تولید بود که ورود به در واقع پیگیری این قانون کسب مجوزهای در واقع تسهیل کسب مجوزها کرد. قطعا خود این کمیسیون هم میتواند ناظر بسیار خوبی باشه. بالاخره این یک کمیسیون برجسته ایست در مجلس، کمیسیون جهش تولید، و به نظرم خود این کمیسیون میتواند متولی نظارت باشه و از دستگاه‌های اجرایی بخواد. ما بعضی از روزها رو بنا به پیشنهاد ریاست محترم مجلس روزهای نظارتی قرار دادیم. مجلس باید در یه روز مشخصی فقط نظارت‌هاشو بیاد بررسی کنه. گزارش‌های کمیسیون‌ها، گزارش دولت، گزارش دیوان محاسبات و همه در واقع کسانی که دخیل در موضوع هستن رو بشنود و شیوه حرکت دولت رو رصد بکنه.
و امیدواریم که به زودی بتونیم دوباره راجع به این درگاه لااقل همین یک موضوعی که با حضرت عالی مشورت کردیم و کسب نظر کردیم انشالله به زودی زود نمیدونم زمانش رو تقریبی بفرمایید که ما کمیسیون‌های اقتصادی دوباره کی سوال بپرسیم.
آره ببینید، بحث زیر ساخت ها مطرحه، خودتون میدونید اینا ابعاد گسترده ای داره و مباحث زیر ساختی در کشور، مباحث دولت الکترونیک سالها پیش در کشور شروع شده.
بله.
اما حرکت کندی بوده به نظر ما. به نظر میرسه یه مقدار باید حرکت تسریع بشه و امیدوار هستیم زیر ساخت ها فراهم بشه. این مشکلات و مضایقی که کشور داره در اتفاقاتی که به زودی خواهد افتاد در سطح بین المللی، ما امیدوار هستیم شرایط هم در حوزه اعتباراتمون، هم در حوزه فناوری هامون اتفاقات خوبی بیفته. این عهدنامه هایی که داره بسته میشه در حوزه های فناوری، ما بتونیم پیشرفت های خوبی رو داشته باشیم و بتونیم زیر ساخت ها رو کامل بکنیم و به این سمت بریم.
ان شاء الله آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزارم که با ما هم صحبت بودید و بهترین ها رو آرزو داریم. صبح حضرت عالی به خیر باشه. جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه،
ممنونم آقای دکتر هاشمی. در فنا خدا باید باشید.
باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
این گفتگو رو هم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
هفت و پنج و پنج دقیقه میخواییم درباره یه گردشگری صحبت بکنیم، ببینیم چه عواملی میتونه کمک حال یا مانع گردشگری باشه. سرکار خانم رقیه حاتمی پور، کارشناس محترم گردشگری و فعال عرصه گردشگری. خانم حاتمی پور سلام.
سلام، صبح عالی، بخیر،
حال شما خوبه انشالله؟
متشکرم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آرزوی روز بسیار خوبی رو دارم و سلامی گرم از صنعت گردشگری.
بسیار عالی. ما دیروز راجع به گردشگری صحبت میکردیم، جای شما هم خالی بود. وقتی صحبت میکردیم رسیدیم نهایتاً به این که اگر میخوایم به وضعیت گردشگریمون بپردازیم، اگه میخوایم راجع به صنایع دستیمون صحبت کنیم، اگه میخوایم راجع به توسعه میراثمون صحبت بکنیم، اگر میخوایم اقبال به میراث پیدا کنیم و تبدیل شدن به صنعت داشته باشیم، حتما باید به گردشگری هم بپردازیم. امروز از گردشگری دست گذاشتیم روی موضوعی که حالا خیلی در چند ماه گذشته و حتی هر سال بر سر تعیین عوارض پیش میاد، بحث عوارض هستش. اینکه این عوارض خروج از کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه، اینکه ما این عوارض رو افزایش بدیم، از یک طرف چشم به درآمدهاش داریم توی خزانه کشور، از طرف دیگه نمیدونیم، لااقل من شنونده میخوام از شما به عنوان متخصص، کارشناس و فعال بشنوم که این افزایش عوارض چقدر میتونه مانع بشه، چقدر میتونه دست انداز ایجاد کنه، چقدر میتونه این وضعیت رو رو به بهبود بده یا آسیب بزنه.
خدمت شما عرض بکنم، در صنعت گردشگری با توجه به مسائلی که در دو سال اخیر ما دوچارش بودیم، مثل کرونا، یک چالش عجیبی در کسب و کارهای گردشگری به وجود اومده. خب آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، اصولاً حمل و نقل تحت تأثیر این بیماری در یک رکود زیادی به سر میبرن، هنوزم این رکود ادامه داره. خب بیشتر نیروی انسانی این در حقیقت صنعت مهم که دنیا ازش داره بهره برداری میکنه در ایران صدمه زیادی دیده. با وضع عوارض خروج از کشور به طور غیر متعارف، ما متاسفانه باید منتظر صدمات بیشتر و گرفتاری برای فعالان این حوزه باشیم، چرا که گردشگری به علایق و سلایق افراد بستگی داره. هر کس انتخاب میکنه کجا بره، کجا رو دوست داره، میخواد طبیعت گردی بکنه، میخواد از آثار باستانی حالا ایران یا خارج از کشور بازدید بکنه، به تفریحات مورد علاقه خودش بپردازه. و یک دفعه ما از سال 1396 جهش های سه برابری رو در عوارض خروج از کشور داشتیم. در اون سالها خب ما مشکلات بیماری رو نداشتیم تا سال 98، و اگر نگاه بکنیم به درآمد عوارض خارج از کشور، افت بسیار شدیدی در این خصوص وجود داشت. خب پس بنابراین وقتی ما میخواییم یک تصمیمی رو بگیریم، اگر از زوایای مختلفش بهش بپردازیم، فکر میکنم تصمیم بهتری رو میتونیم بگیریم. خدایی نکرده عوارض غیر متعارف و ارقامی که خدای نکرده تصمیم بگیره، من همش اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه واقعا شکننده است برای جمعی فعالان حوزه گردشگری، چرا که ما اگر هدفمون حتی این باشه که توجه گردشگران ایرانی رو به گردشگری داخلیمون توجه بدیم، باید زیرساختای لازم رو داشته باشیم. ما زیرساختای لازم رو برای اقناع در واقع گردشگران، اسکانشون، برای استفاده بهینه از یک سفر مطلوب واقعا نداریم. در یک نمایشگاهی در کیش وقتی میخوایم برای گردشگران عادی بلیت بگیریم، تحت تاثیر اون نمایشگاه دیگه پروازی وجود نداره، دیگه ظرفیت اسکانی وجود نداره، یا خیلی گرونه، انقدر که عرضه کم هستش گرونه. و جاهای مختلف همینطور، ما در شمالمون هیچ ساماندهی نداریم، در شهرهای مثل شیراز و اصفهانمون ما باید به زیرساختا توجه بکنیم، و وقتی قانونی رو وضع میکنیم نباید این قانون آنچنان تحت تأثیر قرار بده که به جای